به ساعت 22 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه خیابان فرصت به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
استفاده از ربات‌ها برای اندازه‌گیری
با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گرد زمین،
با کمک توانمندی داخلی به گزارش
این فروشگاه بدون فروشنده
آغاز به کار کرد.
خیابان فرصت.
به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خانم ها، آقایان. از فرصتی که دست داد در خیابان فرصت خدمت شما باشیم بسیار خوشحالیم. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستیم که در خدمت شما باشیم. هزار ده سی و پنج بیست و هفت هشتاد و شش ده سی و پنج و شماره تلفن 22-65-22-85 راه های ارتباطی شما با برنامه ما. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. میتونید روی گوشیاتون نصب و از طریق اون به برنامه خیابان فرصت و رادیو گفتگو گوش بدید. احیانا اگر دسترسی نداشتید میتونید به آرشیو برنامه‌های ما هم دسترسی پیدا بکنید.
از دیدار شما عزیزان نخبه بنده خیلی خرسندم. اولا نخبگان، جوانان، به خصوص جوانان نخبه، هدایای نفیس الهی هستند به یک ملت و یک کشور. غربی ها، اروپایی ها به خاطر علمی که زودتر از دیگران به اون دست پیدا کردن و خودشون رو بالا کشیدن، در یک دوران طولانی ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه بر همه مسئولان لازم میکنه یک هدف بزرگ. اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی، دارای عزت. تبدیل کشور به کشوری دارای عزت و دارای احساس عزت. گاهی شما عزیزید اما احساس عزت ندارید، سرشار از معنویت و ایمان. آفت بزرگ دنیای قدرتمند امروز اینه که اونجایی که قدرت هست ایمان نیست و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسلامی ما خواهیم چنین کشوری. هدف اینه و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست. علت این که بنده به نخبگان اهمیت میدم و وجود اونا رو قدر میدونم ایناست. شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره کوتاه نخواهم.
خب خیلی ممنون و بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. قراره بپردازیم به چشم‌انداز و مطالبات نخبگان و پژوهشگران و اصولاً زیست‌بوم فناوری در دولت آینده. مهمانانی در برنامه داریم که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر محمد حسن حسین‌زاده، ایشون عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه پژوهش‌های دفاع ملی و تحقیقات کاربردی هستن، مدرس دانشگاه تهران و فرهنگیان و رئیس سابق مرکز نخبگان نخبگان و دانشپژوهان. آقای دکتر حسین‌زاده، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم، من هم خدمت شما دستندرکاران محترم و زحمتکش برنامه و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم در این برنامه خوب خیابان فرصت که امشب در واقع به موضوع زیست بوم فناوری ایران و چشمانداز آتی و البته مطالبات نخبگان و پژوهشگران اختصاص پیدا کرده، مباحث خوبی رو با عزیزان مرور کنیم. بر اساس تجربیاتی هم که وجود داره انشاءالله تلاش خواهیم کرد که مباحث رو به روز کاربردی و توصیفی از اون چه که در حال تشکیل و تکوین دولت 13 داره اتفاق میفته با هم انشاءالله مرور بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از تشفرمی حضرت عالی. و آقای دکتر قاسم امام‌آبدینی، قائم مقام واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مدیر کل دفتر تدوین و راه دفتر تدوین و راهبردی اسناد و سیاست‌های فناوری. عرض سلام دارم آقای دکتر آبدینی. خب ارتباطمون مثل این که وصل نیست و حالا تا مجدد بتونیم خدمتشون باشیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. به هر حال این موضوع زیست بوم فناوری نکته بسیار مهم و قابل اهمیتی است و قرار هست که چشمانداز اون رو در دولت آینده امروز یه مقدار با هم بررسی کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، در قبل چه جوری بوده، الان چه جوریه و چه جوری باید باشه و اصولا در ریل این تحول هستیم یا نیستیم و چطور میتونیم این موضوع رو با همراهی همه در واقع دستندرکاران پیش ببریم. آقای دکتر آبدینی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر از تشفرمی حضرت عالی. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر حسین‌زاده آغاز میکنیم و خدمت شما هم خواهیم بود. خب آقای دکتر حسین‌زاده، یه مقدار بیایم یه برگردیم به گذشته خیلی کوتاه و ببینیم که اصلا در زیست بوم فناوری ما از کی یه مقدار جدیش گرفتیم و چه اتفاقاتی افتاده و تا به امروز که رسیدیم و الان که در واقع بنده خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز دارن صدای ما رو میشنون، ما الان در کجا قرار داریم؟ چون اتفاقات بسیاری افتاده، حالا بالاخص توی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، هر دو اینها با مسئولیت جناب آقای دکتر ستاری و تمامی مواردی که به هر حال تو حوزه دانش بنیان ما داره اتفاق میفته. یه مقدار شاید میتونیم بگیم که بیشتر دانشجویان ما، فرهیختگان ما، اونهایی که کسب و کارهای نوری رو میخوان آغاز بکنن، بیشتر با این فضا آشنا هستن و این اکوسیستم و اصطلاحا این زیست بوم یه مقدار باید گسترش براشون مهیا باشه برای اینکه بتونن حیات بکنن و اصلا وجود داشته باشن که کار رو پیش ببرن. حضرت عالی، از منظر خودتون یه بیوگرافی و در واقع پیشینه ای تا امروز رو بفرمایید، بعد خدمت آقای دکتر امام‌آبدینی هم هستیم، ایشون هم همینطور در واقع بپردازن که بتونیم بحث رو از همینجا آغاز بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم مجدد از این برنامه و شما که خیلی خوب پرسش اول رو به صورت گسترده مطرح کردید. به استاد محترم جناب آقای دکتر امام‌آبدینی هم که ما در پژوهشگاه دانشگاه تهران در مقطعی که مسئولیت رو ایشون بر عهده داشتن همکاری هم داشتیم، هم عرض سلام میکنم، از فرمایشات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. در رابطه با موضوعی که فرمودید، زیست بوم فناوری، اول برای این که ممکنه برخی از عزیزان شنوندگان محترم با این عبارت خیلی آشنا نباشن یا لازم باشه قدری توضیح بدیم، تعریف کنیم. عزیزان مستحضر باشن، وقتی میگیم زیست بوم فناوری ایران یعنی عرصه، یعنی میدان و محیط فناوری در ایران چگونه هست، چگونه چیدمان میشود و شامل چه حوزه هاییست. الان همین فعلوش اگر بخوام عرض بکنیم، چون موجود ملموس رو عرض بکنیم تا یک قدری به عقبتر بریم و گذشته‌ای که فرمودید رو سریع مرور کرده باشیم. همین الان که داریم صحبت میکنیم، چیدمانی که صورت گرفته در زیست بوم فناوری ایران و میتونن عزیزان اینها رو ببینند، حالا برخیش بسیار فعال، بخشی تا حدودی فعال، بخشی هم نیمه فعال، اینها نزدیک 20 موردن، 19 مورده. اگر سریع بخوایم این زیست بوم رو توصیف کنیم، باید به عزیزان عرض بکنیم که همین شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، یعنی همین کسب و کارهای نوپدید، نوظهور، پارک های علم و فناوری که اخیراً پارک های علم و فناوری علوم انسانی هم پا به عرصه وجود گذاشتن، مراکز نوآوری، این کارخانه های نوآوری، شتابنده ها، خود بنیاد ملی نخبگان یکی از عرصه های این زیست بوم فناوری ما هست، دانشگاه و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی، فدراسیون سرآمدان علمی که این یک نهادی است، یک طراحی است، این اواخر ایجاد شده با خود آقای دکتر عمو آبیدینی بزرگوار و صدها نفر از اساتید، نزدیک 10 سال پیش موضوعی رو تحت عنوان شیوه یابی تحقق مرجعیت علمی و فناوری ایران در جهان وقتی بحث می‌کردیم، از اون موقع به این طرف یک مطالبه نخبگانی تو سطح تقریبا میشه گفت یک علمی فناوری کشور صورت گرفت که نخبگان باید هدفمند برن سراغ همون چیزی که هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور هست و اون چیست؟ اون همون چیزیست که در بند 1 از سیاست‌های کلی نظام در علم و فناوری ذکر شده. اون بند 1 اینه: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان. خب این فدراسیون سرآمدان علمی همه فعالان این حوزه رو بنا داره، نمیگم تمام ظرفیتش استفاده کرده، جهتگیریش اینه که بنا داره این سرآمدان بخشای علمی رو سازماندهی بکنه با اتجاه و جهتگیری و هدف تحقق مرجعیت علمی و فناوری ایران در جهان، که این رو حالا تو نوبت‌های بعدی من توصیفی راجبش خواهم داشت. داریم الان فعلا
بله.
زیست بوم فناوری رو توصیف می‌کنیم که کدوما چه چیزایی شامل عرصه و میدان زیست بوم فناوری ایران هستن. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، فن بازار ملی ایران، کانون پتنت، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران که این هم تقریبا نوظهور نوپدیده، خود اون بنیاد ملی نخبگان هم از سال 84 تأسیس شده که این زیست بوم تکمیل بشه.
شبکه علمی هم شاملش میشه آقای دکتر؟
بله، به اونم اشاره بله. خواهیم کرد، داریم بله. بخشش مال بالایی هست، بخشش هم ادامه خواهیم داد. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، صندوق های تأمین سرمایه، شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی، بخشی از اون شبکه‌ها اینجا هم هستن، صندوق نوآوری و شکوفایی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، حالا مرکز تعاملات دیگه این کریدوره، نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل، و آخرین مورد که فعلا جزو مواردی است که میتونیم به عنوان سخت افزارها و نهادها و پیشبینی شده های زیست بوم فناوری ایران از اونها نام ببریم، فرهنگ سازی و حمایت از کالاها و خدمات ایران ساخت هست. اون شبکه‌هایی که شما فرمودید بخشیش در رابطه با خود همون فدراسیون سرآمدان علمی است که جهتگیریش اونجا تو
شاخه‌های مختلف در واقع میاد شکل میگیره،
همینطوره که اونجا در سایت بنیاد ملی نخبگان اگر عزیزان تشریف ببرن میبینن که اونجا اتجاه و جهتگیری اصلی رو تلاش برای فهم شیوه های تحقق مرجعیت علمی و فناوری ایران در جهان تلقی کرده. این چیزی که امروز داریم محصول ده ها سال تلاش نخبگانی تو سطوح راهبردی کشور هست که این زیست بوم فناوری نقایص و نارسایی های فوق العاده که خیلی وقتا ما داشتیم در گذشته های دور رو بیاد به گونه سازماندهی بکنه، براش پیش بینی هایی بکند که از اینجا به بعد اون خواسته و مطلوب خودمون رو با این ابزارهای متنوعی که نام بردیم و امثال اینها در حوزه فناوری به دست بیاریم. این زیرساختی است که فعلا تأمین شده، باید فعال بشه و از همین ظرفیتش انشاءالله استفاده بشه.
متشکرم، خیلی خوب اشاره کردین به اون نقاطی که شاید به گوش خیلی هم نخورده بود و خیلی هاش هم برای افراد فعال در این حوزه ناماشنا بود و یه مروری شد بر اتفاقاتی که ما امروز در این حوزه داریم طی میکنیم. آقای دکتر امام‌بدینی، حضرت عالی هم بفرمید، خواهش میکنم که در همین حوزه هم در واقع موضوع رو اگر نکته‌ای هست تکمیل بفرمایید، هم اشارات خودتون رو داشته باشید که بتونیم بیشتر وارد موضوع بشیم.
من تشکر میکنم آقای دکتر صدر، بسیار خوب این فضای زیستون رو ترک کردن. شنوندگان فکر میکنم متوجه شدن که یک زیرساختی رو این دو دهه ما در کشور فراهم کردیم، همه زحمت کشیدن.
آقای دکتر امام‌بدینی، من یه نکته بگم اینجا، ما از یعنی واقعا من باعث افتخارم هست که توی برنامه های خیابان فرصت اساتید محترم دانشگاه که تشریف دارن اینقدر زیبا توصیف میکنن، به دل همه میشینه. یعنی میگم حتی اگر کسی الان با اصل موضوع آشنا نبود، دکتر حسین زاده همینجور اشاره کردن، مطمئنن هم حضرت عالی هم از این زاویه وارد میشید و این واقعا خصلت یه استاد دانشگاه است. بفرمید.
به هر حال این نشون میده که همه زحمات زیادی کشیدن که اتفاقی در کشور ما رو بده با این ظرفیت ارزشمندی که در جوانان ما هست و ما شاهد هستیم که به هر حال این سیرساخت هایی که ایجاد شده، میتونیم بگیم که در این شرایط ما زیست بوم رو داریم در حوزه فناوری و آوری و کارآفرینی. اما من به نظرم میرسه که مقدار فضا رو به این سمت ببریم و صحبت بکنیم که ما از این زیست بوم چه انتظاری داریم. خب این زیست بوم دو بخش داره، یه بخش نرم افزار داره، یه بخش سخت افزار. وقتی ما در مورد پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و صندوق ها، یعنی مجموعه هایی که ایجاد شدن که یه حمایتی رو شکل بدن طبق قوانین، که این فضا خب زیست بوم مفهومش اینه دیگه که در اونجا شما احساس آرامش بکنید، رشد خوبی صورت بگیره، یعنی اگر یه انکوباتور یا یک فضایی شکل بگیره در اون بتونه رشد مناسبی داره، یعنی اون افرادی که دون زیست بوم هستن فراهم بشه و استفاده بکنن و رشد کنن. من میخوام به چند نکته در هم بخش نرم افزار هم بخش سخت افزار اشاره بکنم. ببینیم، ما اول راه هستیم، اینو حتما شنوندگان عزیز، جوانهایی که دارن گوش میدن به این توجه بکنن، ما ابتدای راه هستیم. یه زیرساختایی رو فراهم کردیم، آقای دکتر اشاره کردن. اگر من نکاتی رو مطرح میکنم، به مفهومی که ما نیاز به یک تحولی داریم، باید یه تحول شکل بگیره، این نقاط ضعفی رو که من مطرح میکنم به نوعی اینا حل میشه. مثلا دولت جدید داره میاد و تو این دولت جدید این تحول باید احساس بشه.
بله.
ببینید، ما قرار بوده اقتصادمون بحث اقتصاد مقاومتی، وقتی من اومده برم بری مطرح کردن، وقتی تشریح کردن گفتن مسیر اقتصاد مقاومتی کشور میخواد شکل بگیره از اقتصاد دانش بنیان، بعد شاخص هایی که تو اقتصاد دانش بنیان میخواد شکل بگیره وقتی ما مورد بررسی قرار میدیم، میگیم واقعا باید جهتگیری های اقتصاد ما که اقتصاد سنتی هست، اقتصاد واسطه به نفته، باید تغییرات اساسی پیدا بکنه اقتصاد ما اقتصاد دانش بنیان بشه. اگه شما در نظر بگیرید 100% اقتصاد ما، یه درصد 100% برای اقتصاد در نظر بگیرید، شاید باور نکردنی باشه که حالا بعضی ها میگن 1%، ولی ما یه محاسبه کردیم به طور واقعی 0.5% از اقتصاد فعلی ما سهم اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان، این محاسبه رو تعداد رقم بکنیم میشه 0.5%. اینو محاسبه کردن. حالا میگیم 1%، یعنی 99%، مثلا بگیریم 3%، 5% میشه 95% اقتصاد موجود کشوری که اقتصاد سنتی، 5% اقتصاد اگر بخوام خیلی در نظر
خوشبینانه نگاه بکنیم،
خوشبینانه، ولی من به شما میگم حدود 0.5% تا 1%، یعنی اون چیزی که گزارش میشه نسبت جی دی پی گزارش میشه وقتی محاسبه انجام میدی این عدد به دست میاد. با چند هزار شرکت دانش بنیان، با 6000 شرکت دانش بنیان، آیا میتواند اقتصاد ما با 0.5% یا 1% یا 5% حرکتی رو انجام بده به شرکت دانش بنیان بشه اقتصاد قدرت آفرین تو غرب؟ اقتصادش اقتصاد دانش بنیانه، تمام مبانی به شاخص های اقتصاد دانش بنیان رو اونجا میبینیم. ما یه بررسی کردیم در طرح تحولی که بخواد شکل بگیره ما باید لااقل به 30% از یعنی اقتصاد کشور ما 30% اقتصاد دانش بنیان، و اون از رفتنی میگه ما باید 40,000 حداقل 40,000 شرکت دانش بنیان داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما فارغ التحصیلان دانشگاه نخبگانمون محترمینمون و فضای شرکت های بزرگی که در کشور وجود داره، مسیر شرکت بزرگ متوسط و کوچیک حرکتش اون به سمت حرکت دانش و استفاده از دانش و فناوری های جدید باشه. آینده جهان در حوزه صنعتی به سمت اینداستریال فور که میشه انقلاب صنعتی 4 داره شکل، انقلاب صنعتی 4 پایه و اساس و حرکت آیندهش کاملا مبتنی بر فناوری های نوین و فناوری های بین‌رشته‌ایه و ما شاهد در واقع ورود محصولاتمون در هوش مصنوعی، در کوانتوم، در حوزه نانو و حوزه های بین‌رشته‌ای مثل امبیس داره شکل میگیره و وارد بازار داره میشه و وارد بازار شده. ما کجا هستیم؟ اقتصاد ما چه حرکتی رو داره انجام میده؟ چه اتفاقی افتاده که ما نتونستیم؟ یعنی زیر ساخت و فرمان بر همین گفتم اول راه هستیم، یه نیاز به یه تحول داریم. تحول در کجا؟ در دو قسمت باید تحول انجام بشه. یک بخش حکمرانیه، نحوه تعاملات همه این اجزایی که ما مطرح کردیم باید واقعا باز تعریف بشه. ما حرکت های موازی زیاد داریم، یعنی ما تداخلات ما رو مدیریتی زیاد داریم، جای مختلف تصمیم سازی میکنن، یک پارچگی نیاز داره. دو، نوع حمایت ها، بسیاری از گزارشات داره میاد بگه ما مهاجرین اون از نخبگانمون، نمیگه من نخبگان از تحصیل کردان و زیاد یه بچهش طبیعیه، بچهش احساس میکنیم ظرفیت براشون باید فراهم بشه و اینا بمانن و علاقه هم دارن بمانن، یه حرکت ها انجام داد. در کجا؟ در سیستم فنافرینی، در سیستم کارافرینی، در سیستم نوآوری. بیان داریم ببینیم توی بخش اینو من بگم دیگه، حالا قسمت بعد یا بحث هایی ممکنه سوالاتی من هم.
بله.
ولی این نکته ای که من میخوام مطرح کنم، دقت بفرمایید، ما در رابطه با نحوه حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا و استارتاپ داریم چگونه عمل کردیم؟ صندوق نوآوریش گفت بعد از سالیان سال تازه مده یه تغییر در مدیریت اون شکل گرفت، شروع کرده با حرکت ونچر کپیتال یا در واقع سرمایه‌گذاری خطرپذیر وارد شده. خیلی کم در فکر اون صندوق اصلا اساسش و کلش باید بیاد ورود کنه به شرکت های استارتاپی، نه از نوع وام. من یه مدلی رو بعدا معرفی میکنم که باید با اون مدل برن جلو، همونطور که غرق کار کرده بعد اومدن شدن مثل بانک‌ها، حتی شرکت صندوق های پژوهش فناوری و بخش مهمشون رفتن توی مثل بانک ها دارن عمل میکنن و من شاهدم شرکت های دانش بنیان رو به چه سختی میفتن تا بتونن کار ونچر، یعنی کارشون صورت ونچر کپیتال یا خطر پذیر از اونها حمایت بشه. چند درصد حمایت شده؟ چند درصدش بخش رفته در بودجه ها و هزینه ها رفته توی بخش های شرکت های بزرگ؟ و اینا باید در اختیار این جوان ها قرار بگیره.
درست آقای دکتر،
یا من اینو باز میکنم که تو این زیست بوم چه اتفاقاتی باید بیفته که ما بتوانیم حرکت های بزرگ رو انجام بدیم و اقتصادمون رو به سمت اقتصادمون.
خب شما دو نکته رو اشاره کردید برای تحول، هم توی قسمت حکمرانی هم توی بحث نوع حمایت هایی که میخواد صورت بگیره، و همین محورم حالا انشالله ادامه خواهیم داد. آقای دکتر حسین‌زاده، یه نکته ای رو حالا تو صحبتهای آقای دکتر امام‌آبدینی بود، اون همین هستش که نوع حمایت ها و مسائلی که وجود داره. میدونم حضرت عالی هم اشاراتی دارید الان میخواید اضافه بکنید، ولی من هم این سوال رو مطرح میکنم که ما بین کلامتون به پاسخش برسیم. نوع این زیست بومی که ما الان داریم در کشور، بعضی از کشورها همونجور که مطالعات روی سایر کشورها صورت گرفته، یه دفعه نگاه میکنیم که جایگاه استارتاپ و جایگاه ایده جایگاه خودش رو داره، و بعد ایده پرداز میاد به استارتاپ، در واقع این حالا یه ذره میخوایم بررسی فنی تر بکنیم، میاد ایده رو به اون میفروشه و عملا اون وارد این میشود که برود کار رو انجام بدهد. حالا اونجا ونچر کپیتال ها، سرمایه گذارهای در واقع خطرپذیر و اینها هم وارد میشوند و میرن، نه به صورت وام، در واقع سرمایه گذاری میان و کارشون رو انجام میدن. یه اتفاقی توی بررسی کشورهای دیگه که صورت میگرفت این بود که اینها انقدر به هم پیوسته هستن و جوری عمل میکنن که خود کنترلی دارند، یعنی عملا یک استاد دانشگاه وقتی که قرار هست که اون ایده پرداز خودش رو تربیت بکنه و باهاش در واقع پروژه‌ای رو پیش ببره، فقط مثلا به فرض مثال با دو تا دانشجو و با دو تا ایده پرداز که دیگه حالا ایده پرداز شدن، دانشجو از دانشجو هم در اومدن، داره موضوع رو میبره و ایده پردازها دنبال این هستن که حتما به سمت این برن که شرکت داری نکنن، یعنی ایده رو بیان پرورش بدن، واگذار بکنن و برن دنبال ایده های جدید و تفکر برای اتفاقات جدید. این مثال رو برای این زدم که بگم آیا ما واقعا در زیست بوم فناوری خودمون در کشور، آیا ما به این موضوع الان رسیدیم که راه ها رو باید اصلاح بکنیم، یا اینی که همین که الان یک یکی باید برسیم، یعنی بیایم ببینیم اینجا ما نباید وام بدیم، باید از این نوع صندوق های سرمایه گذاری و در واقع شرکت هایی که خطر بکنن بیان و اونها وارد این حوزه ها بشن و بتونن سرمایه گذاری کنن، اونها هم دید اقتصادی دارن، 5 تا ایده رو میگیرن میرن جلو، میگن دو تاش به نتیجه میرسه، یکیش به نتیجه میرسه، اون یکی ها رو پوشش میده. آیا واقعا این نوع زیست الان درست هست، درست داره رعایت میشه، یا قرار این اتفاق بیفته؟
بسیار خوب. خوشبختانه نوع پرسشی که مطرح میکنید پرسش جامعی است و چند وجهی. من میخوام همینطور چند وجهی هم پاسخ بدم، چون اصلا مسائل تک مجهولی نیستن.
دقیقاً.
شما الان در دوره تکوین و تشکیل دولت هستیم. ما وزارت کشورمون چگونه تشکیل بشود، چگونه اداره بشود، معاونت علمی فناوریمون، وزارت علوممون، دستگاه ملی که داریم. ببینید الان در رابطه با زیست بوم فناوری امشب داریم صحبت میکنیم. این فرمایشاتی که اساتید ما، نخبگانمون، فعالانمون، دلسوخته ها و دغدغه‌مندان ما که ناظر بر واقعیات مسائل رو میفهمند و آمادگی اصلاح و بهینه‌سازی دارند مطرح میکنند، از جمله همین قیود و ملاحظاتی که در کلام آقای دکتر امام‌آبدینی بود، اینا چون واقع نگری وجود دارد لابلای کلام یک سری قیود و ملاحظات میاد. شما در پرسش جامعی که فرمودید شاید 10 تا 7-8-10 تا شاخ و برگ هم پیدا کرد، ولی میشه قشنگ بهش پاسخ داد. چون نگاهتون نگاه سیستمی هست، پرسش رو سیستمی میپرسید. من از همین سیستمی بودن میخوام استفاده کنم در پاسخ. ببینید شما میفرمایید که ما زیست بوم فناوریمون الان همه چیش آماده است، همه چیش فعاله، با تمام ظرفیت داره کار میکنه یا نه. مشخصه که نه. ما تازه داریم میرسیم به این که ابزار و لوازم کار تو حوزه فناوری رو بهش دقت کنیم. سالها ما تأکید اساسی ترمون به تفوق و اقتدار و مرجعیت علمی بود. بلافاصله با تکمله هایی که صورت گرفت تو سطوح عالی تر این حوزه ها، کنار کلمه علم فناوری رو هم آوردیم. امشب بحثمون در رادیو گفتگو خیابان فرصت بحث زیست بوم فناوری است. شما عزیزانمون در همین سیاست های کلی نظام در علم و فناوری اگر نگاه بکنن، در همون بند نخست از 6 بندی که اونجا داره، جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان اونجا هدف تلقی شده، تصریح شده. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم ما یک کشوری هستیم که یه تمدنی داشتیم، این 150-200 سال قبل از همین انقلاب ما از قاجارها به این طرف یه اشکالات